امشب و امروز شما هر کجا که هستید بدانید این ملت که اینجا روبروی من کسی نشسته که یادش هست، ولی اما تو یادت نرود که روزگارانی بی‌پروا پی آوار ترانه‌هایش گریه کردی، خندیدی، همزاد پنداری کردی و لا 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 زمزمه کردی که هنوزم تیر و ترکش قلب و میشناسه. در این غربت خانگی او قدغن بود و ترانه‌هایش از منتهی علیه شرق با سایه‌ها رقصید تا همین غربی که امروز در آن نشسته است و با شما بهار را باور می‌کند و حتی روز پاییزی میلاد شما را به یاد دارد. او هرچند اعتقاد دارد که ما برگ زردیم و فرو می‌ریزیم، ولی به شما شاعرانه امید می‌دهد که ما حتما دوباره برمی‌خیزیم. او را دریابید در 90 دقیقه آینده، چرا که بیگمان اگر ترانه فارسی پدر داشت، او کسی نبود جز شاعری که بیش از نیم قرن جاودانه ترین ترانه های سرزمین مادری را به نام شخص خود دارد. با من به سفر ترانه بیایید به همراه کسی که وقتی دور است به شما نزدیک تر است، هنرمندی که اهمیتش از انفجاری در ماه برای بشریت ایرانی مهمتر است، او که ترانه را از سیاه چال بیرون کشید و دستمند خرافات را از دستهایش باز کرد. نامش شهریار قنبری نیست، بلکه او شهریار قنبری است. خانم ها، آقایان، شهریار قنبری.
انفجار زیبایی، جشن تن تنهایی، دلبازی دو تناز، نجواهای دو تن باز، بستر توت فرنگی، خانه به این قشنگی، با زیتون مقدس، تماس دست و نفس، قله آتش فشان، بر شانه های عریان می چکه اسب و اصل، بر مرمر تاج محل، پس لرزه های ممتد، بر خنک‌های شمال، خط می‌کشی با ناخن، پوستم و خال کوبی کن، این بهترین گفتگوی شبانه، خوشگل‌ترین اجرای ترانه.
خب شهریار عزیز، خیلی خوش آمدی عزیز دل من. من دوستت دارم، باورت نمیشه من پدرم در اومده تو این من که خیلی شما رو دوست داشتم، خب، و تو این هفته گذشته گفتم بهت، رفتم در عمق، که حالا میخوام در عمق چیزی که پیدا کردم راجبش حرف بزنیم. این شما و این شنونده های برنامه ما، خیلی از وقتی که 4 تا دوست من فهمیدن که شما میخواین بیاین تو برنامه، واقعا همه دارن کیف میکنن.
همه رو از همینجا میبوسم و در آغوش میگرم. این اتفاق مهمی است برای خود من، برای اینکه من در همه این سالها شنونده خودتو بودم.
در لطف داریم بابا، مرسی.
و خوشحالم که اینجا هست.
مرسی عزیزم. تو برنامه این هفته ملت، طبق برنامه چند هفته گذشته که علی کاظمیان با ما بود، علی آقای کاظمیان هم اینجا با ماست و سلامی خدمت شما باید عرض کنیم یاور گرامی.
سلام ارادتمنده.
آره، به ما میخواد علی کمک بکنه که ما بیشتر جناب قنبری رو بشناسیم، برای اینکه اطلاعاتش از من بیشتره. هدف این برنامه هم اینه که من بیشتر یاد بگیرم که آقای قنبری کیه و چیه و اینا. زندگی رو بیا از اینجا شروع کنیم که کجا دنیا آمدی عزیزم.
من تهران به دنیا آمدم، تهران، و اون سالهای آغازین رو دقیقا به یاد ندارم. از جایی به یاد دارم که رفتیم به جاده قدیم شمیران، بالاتر از سرای زندان، نزدیکی های زندان قصر. بکن آدم در زندان نه اینکه به دنیا بیاد ولی به زندان رو شهادت بده. خب مثلا یه بزرگی مثل بکت اصلا روبروی زندان زندگی میکرد در پاریس. من از اونجا به بعد رو دیگه به خوبی به یاد دارم، از وقتی که اسم کوچه‌مون کوچه حمید بود به لطف پدرم، عاشق آبادانی هم بود، درخت میکاشت و خیلی بهش میومد که شهردار بشه.
بعد پدر موزیک دوست داشت؟ چون موزیک های اولی که شنیدی چی بوده؟ از کجا شنیدی؟
پدر یکی از آغازگران موسیقی امروز در حقیقت، یعنی اون موسیقی که به غلط جرس داشت میکردن ولی در حقیقت موسیقی پاپ بود دیگه. پدر از نخستین کسانی است که ترانه های روز اون روزها رو میگرفتند با شعر پارسی تبدیل میکردن به ترانه پارسی.
پس ساز میزد؟
ساز نمیزد نه، ولی آواز میخوند و خوبم میخوند.
بند داشتن؟
با بندهای غیر ایرانی کار میکردن. برای اینکه در اون روزگار اینا حتی بنزی کافی نوازنده سازهای غیر ایرانی نداشتند.
نبود. آره.
اینها رو از هتلها میگرفتند.
بله.
هتلها قرارداد میبستند.
شما در مورد 1320 اینا صحبت میکنین؟
آره دیگه. پیش از اینکه من به دنیا بیام.
شما 29 دنیا اومدید.
بله بله. اینه که من در یک چنین فضایی به دنیا اومدم و زندگی کردم و عجیبه که اون وقت خود پدر جان نصیحتش به من این بود که مبادا وارد کار هنری بشی.
خوشحالم که به این نصیحتش گوش ندادی شما.
نه من گوش ندادم ولی مثلا شاید هم اگه گوش ندادم کار بهتری بود.
واقعا فکر میکنی موزیک اشتباه بود؟
نه
نه نه، اصلا مگه میشه؟
مگه میشه؟ همه اصلا... زندگی منه.
بله. نه اصلا نمیشه که اصلا ترانه فارسی رو بدون شما اصلا نمیشد،
اصلا
وجود نخواهد داشت. حالا یکی یکی آروم آروم میخوایم برسیم بهش. شهر جان، بعد شما اصلا اولین شعرهایی که گفتی، اولین موزیک چجوری رفتی توش از بچگی؟
من آغاز کارم اینجوری بود که به دلیل عشق عجیب غریب من به موسیقی یک بندی درست کردیم با چند تا از همبازی ها مثلا، که چند بارم رفتیم این برانور برای اجرای برنامه. یادم یک بار رفتیم به شمال مثلا به باشگاه کارمندان بانک ملی ایران، نمیدونم یک بار اردو، نمیدونم افسران.
چی کار میکرده شما تو بند؟
من آواز میخوندم.
آواز میخوندم
ترانه های
شعرهای خودتون یا
نه
کاور؟
من هنوز اون موقع شعر نمیگفتم.
ها کاور میکردیم.
بیتل کاور میکردیم، همه رو کاور میکردیم.
بیتل دیگه کی؟
رولینگ ستونز مثلا یکی دوتا ترانه شو. و یادم یکی دوتا عروسی ما رو دعوت کردن رفتیم اونجا.
چند سالتونه الان؟
14.
14 سال که شما پول در میآوردی از موزیک؟
یه اصلا چیز مختصر دیگه.
ولی بالاخره پول،
ولی بالاخره اصلا میرفتیم سفر دیگه.
آره دیگه.
و این آغاز کار من بود. بعد وصل شدم به آقای هوشنگ قانعی که اون موقع یکی از سعی‌کنندگان رادیو بود و منو در استودیو تنین، تازه من با بچه های استودیو تنین هم آشنا شده بودم. حالا الان از اون 14 سالگی یه خوری میریم برتر، 15-16 سالگی من میرم انگلیس. بعد وقتی که برمیگردم اولین بار با بچه های استودیو تنین آشنا میشم، با پرویز عطاوکی آشنا میشم، با بابک ابشار، واروژان بزرگ، اسفندیار مپردزاده، تورج نگهبان، اینا بچه های استودیو تنین بودن. استودیو تنین که من اسمشو گذاشتم ترانه خانه، نخستین استودیوی مستقل ضبط صدا بود
در تهران.
در تهران.
در ایران.
در ایران. یعنی شما یا باید میرفتی در رادیو و تلویزیون ضبط میکردی یا جای دیگه نبود. اینجا تنها جایی بود که به دنیا آمده بود برای این کار. ما اولین کار مثلا جدی که تولید کردیم برنامه زنگوله ها بود برای تلویزیون ملی ایران. برنامه زنگوله ها برنامه بود که سالها پیش از امریکن آیدل و اینها برای افتاد در ایران.
تالنت شو بود؟
تالنت شو بود برای کشف صداهای تازه.
کسی کشف شده توش؟
هلن مثلا.
آها، اون صدا خوبی داشت.
هلن یکی از آخرین کارهایی که من برای همون برنامه ساختم رو اجرا کرده در همون سالها.
بله.
به اسم کمی با من مدارا کن.
اونم خیلی انگاشه.
که بعد شکیلامونو خوند. بله. خانم محسیونو خوند. بنابراین برنامه زنگوله ها خیلی مهم بود. ما هر هفته چیزی شبیه به 7-8 ترانه باید تولید میکردیم، ترانه تازه.
برنامه رادیویی بود؟
برنامه تلویزیونی
بود. شما تهیه کنندش بودین؟
نه. من اول گویندش بودم. بعد تبدیل شدم به شاعر اون برنامه.
اون برنامه شاعر داشت. برای کار اوریجینال تولید میکردی؟
برای ترانه ها. آره.
واو.
من بودم.
هر هفته؟
هر هفته.
هر هفته ترانه تولید میکردی؟
هر هفته. دارم میگم هفت ترانه.
هفته یه آلبوم میدادیم بیرون؟
یه چیز شبیه به این.
چجور ترانه هایی؟
ترانه های پاپ دیگه. که گفتم چند تایی رو. من در چارچوب همین برنامه یه طرحی رو بردم به دوستان پیشنهاد دادم که طرح یک فیلم موزیکال بود در رابطه با موسیقی پاپ. ما فیلم موزیکال با موسیقی تقریبا سنتی یا سازن ضربی داشتیم، مثل حسن کچل علی حاتمی یا شهر قصه بیژن مفید، ولی با موسیقی پاپ این کارا نکردیم. تا بعد این طرح چون این طرحی بود اسمش بود پاییز ایسکای آخر. من با خواننده های زنگوله ها، با همون بچه هایی که هر هفته کار میکردیم، رفتیم به شاهی در ایسکای راهن شاهی. همه این فیلم موزیکال رو اونجا ساختیم روی 16 میلیمتری. فیلم بردار آقای هایرپتیان. من دومین تجربه سینماییم بود در حقیقت، پیش از اون شام آخر رو ساخته بودم. بعد رسیدیم به این تر خیلی خوبی بود و هیپ که هرگز کپیش رو
وجود نداره
پیدا نکردیم دیگه. نه، یک کپی داشتیم که پس از چند سال وقتی که بهش برگشتیم در زیرزمینی در تهران گفتن که پوت شده ربط به کارش.
شاید جمعه اولین ترانهی که ساختین اوریجینال گرفت و اینا چی بود؟
ستاره آی ستاره با صدای گوگوش، موسیقی پرویز عطابکی.
اون کدوم ستاره آی ستاره علی؟ دیگه اشکم واسه من ناز میکنه. نه.
بعدشه دیگه همین. اشکم واسه من ناز میکنه در حقیقت نخستین ترانه است که من نوشتم، یعنی نخستین متن نیست که نوشتم که ترانه شده.
این ستاره آی ستاره همونی که مارتی خونده؟
نه. ستاره آی ستاره ولی اولین کاری است که از من و گوگوش منتشر
شده. شما چطور با خانم گوگوش آشنا شدید؟
من و خانم گوگوش از کودکی هم دیگه رو میشناختیم. من نخستین بار که ایشون دیدم در بندر پهلوی بود، کنار دریا. ایشون با پدرش آمده بود اونجا کار میکرد و من یه پسرک کوچولو، ایشون هم یه دخترک و قلعه شنی و اینا میساختیم. ایشون من از اونجا میشناسم. بعد سالیان بعد رسیدیم به دیگه من در استودیو تنین کار میکردم. شوهر ایشون رو میشناختم، آقای محمود قربانی رو. محمود قربانی یک برادرزاده داشت که من با برادرزادش در انگلیس هم مدرسه بودم.
بله.
از این طریق محمود رو شناختم و بعد هر دو رو در لندن دیدم. اولین بار که اینا رو با هم می‌دیدم در لندن بود که من یادمه یک عکسی هم داریم از همون سفر و از همون روزها. یادمه که من در همون دیدار بهشون گفتم که من در ضمن ترانه می‌نویسم. که خیلی خوشحال شد. اینا گفت خوشحال خواهم شد که ببینیم چیه. بعد از اونجا شروع شد دیگه.
چند تا ترانه برای گوگوش شما در نهایت تا الان تولید کردین؟ این نوشتین
چیزی شبیه مثلا 30-40 تا ترانه.
30-40 تا پوا. بعد
یه خودی کم تر شد ولی همین، یعنی در همین حدود.
یعنی اون قصه دو ماهی اون
دیگه آغاز دیگه.
آره،
اون آغاز جدی کارنامه ترانه منه.
ولی خیلی اونم ترانه جالبه. شما خودتون تو ترانه‌ای که گوش کدومش فیوریتت ده؟ مال خودت.
کار سختیه همیشه انتخاب.
آره.
انتخاب بعد عوض میشه از یک روز به یک روز دیگه. اما از کارهایی که خودم خیلی دوست میدارم، طبیعتاً که حرفه که خودم اجرا کردم واسه تو قد یه برگم پیش تو راضی به مرگم. آره. بعد ترانه مثلا نفس با موسیقی آندرونیک، یا ترانه هجرت با موسیقی ناصر چشم‌آزر.
نفس من ازر بذارم
حتما
گوش بدیم.
اگه حتی بین ما فاصله یک نفسه، نفس منو بگی برای یکی شدن. اگه مرگ من بسه نفس منو بگی. ای تو همون صف عزیز، ای تو همون گریه من، گریه هم فاصله بود، گریه آخر خواهی.
نفسم شما چجور نوشت یادته؟
یادمه که حتما یادمه. آره حتما یادمه. با من چون آدم تصویری هستم همیشه با ذکر جزئیات به یاد دارم، یعنی اینکه مثلا کجا بودم، در چه حالی بودم. و بعد ناگهان که تموم نمیشه، که طول میکشه، بعضی وقتا زمان زیادی لازم داره تا تمام بشه. نفس از آخرین کارهایی بود که من در ایران نوشتم. سال 56 7. آره دیگه 56 دقیقش اگر بخوای بعد به کتاب
توی لندن هم سرودین شعرو.
آره دقیقا.
تو کجا میدونی تو لندن؟
اونجا نوشتم من. پیش از نفس اما هجرت رو نوشتم، که اونم خیلی خوب یادمه. تلفنی داشتم از ناصر چشمازر که میگفت یک موسیقی داره، این موسیقی شعری هم داره، اما شعر رو حالا نپسندیدند و میخوان شعر رو عوض بکنن. با همین خاطر با هم قراری گذاشتیم و من دیدم که بدون اینکه خودم بدونم خانهش روبروی خانه مادر منه.
بله.
خب رفتم به دیدارش، برای من موسیقی رو نواخت و خب دوست داشتم، شعر واقعا خنده‌داری داشت. و از اون لحظه که قرار شد من این رو کار بکنم، به سرعت یادمه که به فاصله مثلا 3-4 روز تمام شد.
بله.
دشواریش هم خب این کار دشواری بود، کار ساده‌ای نبود، چون هر وقت که بر روی ملودی شعر می‌نویسی کار سخت‌تر میشه دیگه.
بله. برای شما سخت خلاقیت شهر جان؟ یعنی پروسه خلاقیت برای شما پروسه جانفرسا و از یه چیزی
سخته؟
سخته برات.
بیادمه که از کوهنم همین رو پرسیدن، گفتش که آره من اصلا از اونایی نیستم که تو تاکسی بتونم ترانه بنویسم.
بله.
و وقت میبره. منم به یاد دارم که کارهایی که دوست میدارم کارهایی بودن که خیلی وقت بردن. یعنی کافیه که زود راضی نشی دیگه.
بله.
چون اگه زود راضی بشی کار رو پیش از اون که به بلوغ برسه شما منهدم کردی.
بله. ولی یه مسئله دیگه هم که هست اینه که یک چیزی در مورد کارهای شما وجود داره و این تداومه، کنسیستنسی. من داشتم به علی میگفتم قبل از اینکه شما تشریف بیارید، این که خیلی از آرتیست‌های دنیا هستن موزیسیانا، خب شما این دو تا آلبوم شاخص دارن که شما بعد توی طول کریر طرف نگاه میکنی 20 آلبوم 15 تا آلبوم داره، شما اگه بخواستین 10 تا آهنگش انتخاب بکنی به من بهترین آهنگ، معمولا از تو آلبوم های اولیه آرتیست شما چند تا زیادی رو انتخاب میکنی، 7-8 تا رو انتخاب میکنی، خیلی کم. ولی پیش میاد که شما بخوای از آرتیستی 10 تا آهنگ انتخاب بکنی و از آلبوم آخرش هم بذاری.
درست.
یه دونه. به نظر من شما شاخصت برای من اینجوریه که اگر من بخوام 10 تا آهنگ انتخاب بکنم از شما، از همین آهنگی که اول برنامه پخش کردیم جزء آلبوم آخرتونه فکر می‌کنم. اونه. بله. اونم جزء، بله اون جزء 10 تا آهنگ برتر منه و اصلا من دوست داشتم مردم شما رو با این بشناسن، در حالی که تمام ایران شاید وقتی
اصلا شاید نشنیده باشه.
نه اصلا شنیدن نیست، بس اینکه شما رو با شاید با قدغن میشناسن. هیت شما اون دیگه. بله. بله. قدغن و مردم میشناسن قدغن رو، همه میشناسن.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه.
خب یه چیزی من از توی کتاب علی در مورد ترانه، یه کتابی داره به نام مکس منگ، درسته؟
بله بله.
اول کتابش از یک، حالا خودت بیشتر راجع به صحبت میکنی احتمالا، یه کوتی آورده از آقای پرویز رجبی که میگه من تقریبا هیچ وقت ترانه های روزگار جوانی هم را به خاطر خود این ترانه ها زمزمه نمی کنم. ماندگاری ترانه ها در قدرت آنها در نگهداری از خاطرات است. تا کنون کمتر پدیده توانسته است با قاطعیت یک ترانه خاطره‌ای در من بیدار کنه. این به نظر من کنه همین ترانه هم هست، یعنی این ترانه که الان گوش میدیم خیلی اپلای میکنه به این قضیه. نظر شما چیه علی جان؟
طبیعتا اصلا خب کسانی که مخاطب شهریار قنبری هستند دیالوگ های معاشرتشون هم قسمت های از ترانه میشه. مثلا موقع خداحافظی میگن که مراقب باش تا بوسه، یا اگر مثلا احساس اتلاف وقت بکنن میگن که وقت خوبی که میشد غزلی تازه بگی.
سب کنید مراقب تا بوسه چی شد؟ اون خیلی جالبه. چی شد؟
این قسمتی از ترانه نابه دیگه.
ناب.
آره. یعنی منظورم که خیلی
یعنی از اونها استفاده میکنن.
بله.
می نشینه.
بعد چی بود اون ترکیبی بار دیگه؟
مراقب باش تا بوسه.
مراقب باش تا بوسه.
بله. مرا دریاب.
آره.
خب طبیعتاً تجربه زیسته است دیگه.
بله بله.
دم خور بودن و
حتما باید زندگی کرده.
دقیقاً.
بله. خب راجب این ترانه قدغن بیاسه. به نظر شما هم هیت شما اینه دیگه. قدغن. بیشتر از بقیه برنامه با ترانه ها میشناسن ملت. مثلا تو کنسرت
از این دیدگاه این... آره از این دیدگاه آره حتما. بله. از این دیدگاه.
این چه جوری به وجود اومد این قدغن؟ چی شده؟ کی قدغن بود؟
قدغن همه روزگار ماست دیگه، همه ماست دیگه. برای من یعنی منو میبره به دریا کنار، منو میبره به وقتی که لات ها و لومپن ها آویزان از جیپ ها در ساحل فرمان روایی میکردند و مردم رو از دریا بیرون میکشیدند، مردها رو بیرون میکشیدند. بعد وقتی که اعتراض میکردند میگفتند که با زن حق نداری بری تو آب. بعد میگه پس تو بر چی حق داری که اینجا باشی؟ منی که شوهرشم حق ندارم. یعنی تو یک چنین فضایی شکل گرفت. همون روزهای آغازین پیش از آن که دیوار بکشن در دریا و از این افعال وحشتناک، و همون جا همون موقع من میدونستم که این کاریست که حتما باید بشه، یعنی باید نوشته بشه.
بعد اون آلبوم هم کلن آلبوم جالبیه.
خیلی آلبوم خوبیه.
آره خیلی آلبوم خاصیه در موسیقی پاپ ایران. چه سالی در اومد اون آلبوم؟ این لس آنجلس
سال 1000. بله بله 1991 اگه اشتباه نکنم.
91. بعد دیگه از آهنگای دیگه اون آلبوم فکر میکنم دیگه همین این یکی خیلی معروف شد و یه آهنگ دیگه
لا 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 لا
لا لا دیگه بس. بله بله اونم بود.
لا 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 که در سال گذشته که حضور بغلاده داشت. آره. پر رنگ
حالا راجبون هم صحبت میکنم. بس اول پس اوریجینال شو گوش بدیم یه ذره. این شروعش هم طوفانی ها. قدغنه نه؟
بسته به این، یعنی به این بستگی داره که از کجا نگاه.
آره حالا که سر این آهنگ هستیم بذار من این ورژن جدیدش هم بذارم برای ملت. تغییراتی که شما یکی راجع به این صحبت بکنیم که شما یک ریویزیت کردی یه سری آهنگا رو توی زندگی تو دوباره آوردی. حتی بعضیشون عوض کردین یا یه چیزایی رو که ترانه‌ای که برای دیگران نوشته بودین ورژن خودت رو خوندین دوباره. مثلا پس اگه اجازه بدیم من اون یکی رو بذارم بعد دیگه در موردش زر صحبت بکنیم اگه اشکال نداره.
حتما.
نخوابه حسرت صفره گل گندم نباش تو دانونای قصه سردرگام نخواب رو بالش پرهای پروانه که فریاد تو رو کم دارن این مردم لالا لالا دیگه بسه گل لاله بهار سرخ امسال مثل هر ساله هنوزم تیر و ترکش قلب و میشناسه هنوز شب زیر سرب و چکمه میناله نخواب آروم گله خور و بیکینه.
اینو پیارسال خوندین نه؟
نه 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 این اولین اجراست. این اولین ورژنه.
اولین ورژن. نه نه منظورم که اون قبلیه اون کدوم ورژن بود پس؟
اون ورژن لس آنجلس.
لس آنجلس. این ورژن
این اولین ورژن من در تهران اینو خوندم. 1358. به درست پس از خودسوزی ملی.
خودسوزی ملی راجب این صحبت بکنیم. یعنی چی منظورش چی؟ فکر میکنیم خودسوزی
منظور بنی نداره.
واقعا فکر میکنیم ما ایرانی خودسوزی کردیم.
من فکر میکنم که ما اصلا نمیدونستیم داریم چیکار میکنیم. دقیقا دقیقا.
شما میدونستین؟
نه
اون موقع؟
نه من فقط اولین بار که اون تصویر رو دیدم روزی که زندانی ها رو آزاد کردن و میدیدم دیگه. من اون موقع یعنی اون روز به خصوص در خانه مادرم بودم. خانه مادرم جایی بود در خیابان آقبلی و از پشت پنجرهش میدیدم که مردمانی همجوری میپرن و خشونت میکنن. پسر بچه ای رو دیدم که رب محکم زد تو گوش یک ارتشی، مثلا سرهنگ بود چی بود یه هم چیزی. تصویری که من اون روز دیدم یادمه، یعنی کاملا، یعنی به خوبی یادمه. تک تک این نماها منو به این نتیجه رسون اون روز به خصوص که اگر که اکثریت قراره که به راه دیگه ای برند، من راه خودم رو خواهم داشت و راه من راه ترک سرزمینم.
این راجب سرزمین گفتین، یه جا گفتین که امان از سرزمین آدم هایی که برای همه به یک اندازه دست میزنن، و این کلن یک انتقادی شما داری به این
همیشه
به این جماعته
همیشه
داستان اون چیه؟ کیان اون آدم ها؟
ماییم دیگه.
نه اون بس به خودمون انتقاد
به خودمون حتما منم بخشی از این داستانم دیگه. ما بیشتر حرف میزنیم تا عمل کنیم. ما همیشه یک انشاء آماده داریم در جیب برای اینکه در نقش راهنما و آموزگار ظاهر بشیم، اما خودمون اون انشاء رو رعایت نمی کنیم، وصل نیستیم به جهان. شما روشنفکر ایرانی رو، حالا اصلا اینکه کی روشنفکر کی نیست که بحث جداگانه است، ولی آنها که به اسم روشنفکر در اون روزها نقش صاحب عزا رو بازی می کردند، اونها نقش خودشون رو نشناختند و یعنی به راهی رفتن که به باور من نباید میرفتن. حالا امروز که دست کم همه به این نتیجه رسیدیم یا بخش عظیمی به این نتیجه رسیدیم.
ولی آدم شعرخ سیاسی که خب سیاسی زیاد داره شما، ولی آدم سیاسی نبودیم مثلا اکتیویست باشیم
نه.
تو خیابون مثلا پلاکارد دستت بگیریم.
نه.
کی از ایران آمدیم بیرون دقیقا؟
من درست در هفته ای که اجازه دادن مردها از ایران خارج بشن برای نخستین بار آمدم بیرون. من آمدم به لندن
بله
و حتی رفتم به آژانس مسافرتی که بلیط بگیرم برای آمریکا.
بله
در این فاصله، یعنی وقتی وارد آژانس شدم جمعیت زیادی اونجا بود.
بله
فکر کردم که الان حالشو ندارم که صبر کنم، یعنی منتظر بمونم. بنابراین رفتم بیرون، گفتم حالا یه روز دیگه میام. در همین فاصله یه روز دیگه میام، مسئله گروگانگیری پیش آمد و تمام ویزاها باطل شد. بنابراین داستان آمریکا به کل منتفی شد اونجا. و در اون روزها من با بچه های ایران، با دوستان مدام در تماس بودم و میشنیدم که آقا بچه پاشو بیاد، ماییم از نگران نباشین، ما درستش میکنیم، بیا دوره همیم اینا، بیا شما درستش میکنیم. من برگشتم دوباره به ایران که ببینم.
پس اون دیدین که اون داستان
بشه درستش کرد،
داستان جمهوری اسلامی رو دیدین پس شما.
آره من در فرودگاه که وقتی وارد فرودگاه شدم که هنوز مهرآباد بود و تصویرهای آقایون از در دیوار آویزان، فهمیدم که کار بدی کردم
که برگشتی.
آره. و بعد از همونجا رفتم به دریا کنار
شمال،
رفتم به شمال و این و این کارا رو اونجا نوشتم، برگشتم به تهران در استودیو پاپ ضبط کردم.
پس اون تصویر اون موقع جمهوری اسلامی و ورود شما به دوار میهن
کاملا پیش چشمم بود
و اون اینسپایر کرد شما که بهترین کارتم
مگه میشه نکنه.
علی جان شما میخوایی ذره سکان دست بگیری حرف بزنی سوال کنی؟
نه من فقط خواستم که یه بخشایی که احساس میکنم ازش رد شدیم، خود قضیه لندنه. یعنی شما چند سال اصلا لندن زندگی کردین، بعد تأثیراتی که اصلا اون سفر تو 14 سالگی گذاشت؟
همه داستان من از اونجا شروع میشه. یعنی باید از پدرم سپاسگزاری کنم که فکر کرد من نیاز دارم که دنیای دیگه ای رو ببینم.
بله.
و من همه چیز رو در اون سفر دیدم و پیدا کردم، راهم رو در اون سفر شناختم
که میخوای کار موزیک
مطمئن بودن برای که دیگه هیچ کار برای اینکه پدرم خیلی خیلی دوست می‌داشت که من مثلا آرشیتکت بشم.
بله.
همونجور که دوست داشت خواهرم پزشک بشه، پدرم و مادران ایرانی همه دوست داشتن یا دکتر بشیم یا مهندس بشیم. و وقتی که میگفتی هیچ کدام اون وقت ناراحت میشدن دیگه.
بله.
وقتی که پسر خوبی نبودی احیانا.
این ویروس خوشخیم شعر چجوری به وجود شما؟
ویروس چی؟ ویروس چی؟
خوشخیم
اینا را کجا در میارید؟
خب در میارید
آخه چیز دیگه، مبتلا میشه شاعر به این قضیه. بله. ببینم که این از شما چه ناپرهیزی کردین که شاعر شدید؟
بیادت حرف خوش سهراب شهید سالس عزیز میفتم. سهراب میگفت که ما یک کاری کردیم که پدران و مادرانمون ما رو نپرین کردن، یا یک کاری نکردیم، یعنی به حرفشون گوش نکردیم.
بله.
شاید منم همین کار کردم، شاید منم به حرفشون گوش نکردم، ولی خب طبیعیست که ترانه دوست داشتم. گفتم که با ترانه دنیا آشنا شده بودم. من در همون سالای 13-14 سالگی آدم های درجه دنیا رو پیدا کرده بودم، اونها رو میشنیدم، اما هنوز جرأت نداشتم که کار خودم رو بنویسم.
بله.
اما پیش از آن که کار خودم رو بنویسم کیلو کیلو نوشتم دیگه.
بله.
داستان هر چی که فکر کنید من نوشتم.
حالا داریم میگین نوشتن. علی جان یک مطلب اینجا هست در مورد
بله
هنرمند ایرانی، میشه اونو بخونی لطفا؟ داری جلوت میتونید در بیارین؟
من قبلش من اینو آماده کرده بودم از صحبت شهریار، چون
بفهم.
کودکی هستیم. کودک بمان، آدم وقتی بزرگ میشود کسالت بار و محافظه کار و بدجنس و بیهوده میشود. من کودکیم را کش دادم تا همین لحظه.
آخ منم همینطور. همه میگن چرا تو بچه‌ای؟ میگم آقا بالاخره نگهش داشتیم که بتونیم کار کنیم دیگه.
بزرگان ادب، بزرگان هنر همه همین رو گفتن.
بله.
که این کودکیست که کش داده شده.
منظور از کودکی بازیگوشیه دیگه،
اون همه آنچه که به کودک مربوط میشه.
بله.
اون کنجکاویش، این که همش سوال داره.
بله.
پر از پرسش دیگه یک کودک. همه چیز براش تازه است.
من یه دونه توی دانشگاه
کسل نیست،
توی دانشگاه یه دونه کورسی بود که فکر میکنم کورس یادم نیست، جامعه شناسی بود، مردم شناسی بود. اینا این استاد ما روز اول من گفت آقا ما این اگه بشریت رو بخوایم توی کلمه خلاصه بکنیم اون کلمه چیه؟ ما تمام اون سمستر رو همش سر این بحث میکردیم. هم مردم میمدن کلمه مینداختن وسط، میگفتن که عدالت، بعد بحث سرش میشد، میگفت نه این نیست، بعد میگفتیم عشق، این هر کسی. در نهایت اون سمستر اینجوری تموم شد که ما متفق القول به این نتیجه رسیدیم که curiosity کلمه است، جستجوگری. و این اگه بخوایم که یک کلمه بشریت، چرا؟ به خاطر اینکه به خاطر جستجوگری بود که ما تونستیم مثلا چرخ رو اختراع بکنیم، برق رو اختراع بکنیم، یا مثلا اگر اونو نداشتیم هیچ چی دیگه ای ما نداشتیم، اون حسی که انسان داره. و این چیزی که شما داری میگی الان به نظر من علی جان اونو میخونی، هنرمند ایرانی تنبل است و اصلا کار کردن را بلد نیست. برای اینکه برای من خیلی جالبه که این حرفایی که شما اینجا میزنین راجبش صحبت بکنیم. احساس میکنم که خودم هم یکی از این هم.
هنرمند ایرانی تنبل است و اصلا کار کردن را بلد نیست، به جهان وصل نیست، به اندازه کافی با سواد نیست. همه اینها مهمند و همه اینها هستند که قانون بازی را تشکیل میدهند. شما قانون بازی را باید یاد بگیرید. اول قانون بازی این است که هر روز باید شما کار کنید، مثل ورزشکار و توی فرم باشید. در حالی که ما از یک فرهنگی میاییم که شاعرانش میگفتند باید شعر خودش بیاید، یعنی اگر نیاید خب نیامده است دیگر. بنابراین برویم استراحت کنیم. به خاطر همین وقتی شما نگاه میکنید میبینید حتی بزرگان ادبمان به سنی که میرسند دیگر خشک میشوند، چون دیگر خطر نمیکنند، چون دیگر تجربه نمیکنند. پیداست که تنبلی میکنند، یعنی از میوه کارشان پیداست که تنبلی میکنند و کار نمیکنند. پیداست شما صاحب یک بزرگی هستید که حتی خودش شعرهایش را جمع نمیکند، دوستانش باید جمع کنند. بعد من انتظار دارم که زیر هر نسخه پانویسی باشد، تاریخی باشد. یعنی ما همین کارها را خودمان سر خود یاد گرفتیم، بدون اینکه الفبا و قوانینش را آموخته باشیم.
این داستان دیسیپلین، دیسیپلین داشتن خیلی مهمه.
خیلی مهمه دیسیپلین داشتن و در این حال خطر کردن دیگه. این خطر کردن خیلی مهمه.
شما دیسیپلین داشتین از جوانی؟
همیشه. یعنی یاد گرفت.
آخه خیلی
از آغاز نه. از آغاز نه.
کجا چجوری
کم کم یاد گرفت؟ از آموزگاران از جهان.
اون معیاری که دستت بوده شهریار جان، اون از کجا فراهم شده؟ که
از همون اون جستجویی که کامبیز میگه دیگه. یعنی وقتی تو بزرگی مثلا کوهن رو در 14 سالگی کشف میکنی، خب اگه آدم باهوش باشی باید بری ببینی کیه دیگه. همونطور که خود او میگه، من روزی که در یک کتاب فروشی کوچک در مونترال کتاب پدریکو گارسیا لورکا رو پیدا کردم، با شعر آشنا شدم. میگه اون روز این آدم من رو بدبخت کرد. مگه میشه لورکا بخونی و عاشقش نشی؟ هر کس از یک جایی و با یک کسی آغاز کرده.
شما هم لورکا خیلی دوست دارید؟
خیلی زیاد. همچنان
آیا
به همین خاطر اسم پسرم گذاشتن لورکا.
یک عده اعتقاد دارن که ما ایرانی ها که زبان اسپانیایی بلد نیستیم، علت این که به لورکا خیلی علاقمندیم به خاطر ترجمه های آقای شاملوه. و شما فکر میکنین که؟
نه، من اینجور فکر نمیکنم. نه،
شما به زبان اصلی به انگلیسی اینا خوندی اونا رو؟ من فرانسه،
من به فرانسوی خوندم و به انگلیسی خوندم. به باور من برگردان فرانسویش بهتره، برای اینکه نزدیکتره به اسپانیش لورکا. شاملو دیگه، شاملو زبان زیبای خودش رو داره که لزوما زبان لورکا نیست، ولی زیبایی زبان خودش رو داره. خیلی جاها مثلا بارونه ترجمه شده باشه، ولی از اهمیت کارش کم نمیکنه. اما اگه بخوایم به اون اصالت ترجمه و برگردان برگردیم، گمان نمیکنم با دست پر برگردیم.
بعد شما دوست دارین ترجمه های شاملو رو از لورکا؟
نه به عنوان ترجمه های لورکا، به عنوان کاری که شاملو کرده. آره.
پسر تو چند سالشه لورکا الان؟
لورکا 34 سالشه.
میدونه لورکا، دوست داره لورکا رو، خودش اصلا میدونه.
آره دقیقا میدونه، دقیقا که خودش مدام باید به دیگران توضیح بده که چرا اسمش لورکاست.
خب بعد شما اومدی آمریکا، تا اینجا رو ما کاور کردیم. کشیش 8 تو نجات بدین
که نتونستیم دیگه.
خب حالا من میخوام راجع به طنز کاراتون صحبت بکنم زهره و اینها. خب اگه اینو 6-8 سیوینگ 6-8 از شهریار هم بریم.
شعری که سردادی نبود، واسه نجات از 6-8 بود که به اینجا اومدیم، واسه قری که تو کمر بشکیده تن به آب زدیم. نجات 6-8، نجات 6-8، نجات 6-8.
تن به آب زدیم.
راجب این آهنگ صحبت کن شهر جان. سیوینگ 6-8. حالا من یه سوالی البته دارم سر آی کیو. داستان آی کیو چی بود
دیگه؟ میخوای لودگی کنی دیگه. آی کیو اینه که میگه یه موقع ما 84 بودیم مثلا، الان 68 شدیم. What is this؟
چی شد که اصلا این خیلی طنز بامزه داره این نجات 6-8. چی شد که اصلا اینجوری شد؟
ببین خود من کارهای 6-8 زیاد دارم. در همون آغاز هم دارم، با گوگوش هم دارم، با خیلی ها دارم، با خانم رامش دارم. من با ریتم 6-8 که دشمنی ندارم، که با نتیجهش مشکل دارم.
بله. فکر میکنین که نتیجهش چیه؟
نتیجهش یک سری متنهای کاملا پیش با افتاده و بیهوش، اجراهای مثل هم، ملودیهای شبیه هم، این هم. یعنی اگر یکی رو بشنوی انگار که همه رو شنیدی.
خب حالا این سوال فکر کنم سوال علی هم باشه، این که از نظر شما موسیقی پاپ چیه و چه شاخصه‌ای داره؟
من حتی میخوام یک کمی اضافه کنم بهش. اصولا یک دافعه ای شاید توی یک بخش انتلیکتوال یا روشنفکری نسبت به خود پدیده پاپ هنوز وجود
آره
داشته
حتما
باشه. این یک نوع یک غفلت بزرگه،
بی‌خبریه.
برای اینکه اندیشه خیلی راحت تو بستر پاپ میشینه و منتقل میشه، ولی
راحت.
اینو یا انکارش میکنن،
نمیشناسنش،
یا نمیشناسن. بله
نه.
نمیشناسنش. به همین خاطر وقتی که در همون روزها چپ ها و چریک ها و چوچه میخواستند هنرمندانه کاری بکنند یا کار هنری بکنند، میرفتند به سراغ سرودهای کاملا کودکانه و خنددار، بیشتر سرودهای آمریکای لاتین با شعر پارسی، تبدیل می شدن در اون روزگار به ترانه های انقلابی. یعنی ما در اون حد آدمایی که می گفتند روشن فکران مثل یک روشن فکر زندگی نمی کردن، عمل نمی کردن. روشن فکر کسی است که موسیقی دنیا رو بشناسه، یعنی اون تعریفی که من دارم ازش اینجوریه، سینمای دنیا رو بشناسه، بدونه کی چه کار کرده، کی چه کار نکرده، تولید داخلی رو بشناسه، نه اینکه به کل نشناسه و بگه نه اینا کاباره‌ایان. من خودم در همه اون سالها میشنیدم از پشت سر که اینا همون کاباره‌ایان ها. یعنی یکو نوشتن ترانه برای گوگوش میشد یک جرم.
بعد خودشون چه خروجی داشتن؟
چه دیگه خروجی؟ همین که گفتم دیگه، خروجی ترانه های کاملا پیش و پا افتاده که امروز هم بعضی وقت میشنویم.
بله. بعد یک کلن شما یک نگاه انتقادانه اینجوری نسبت به ما ایرانی ها داری کلا؟ هر کاری
به جهان دارم،
به جهان هم دارین؟
به جهان، نه اینکه هر کاری بکنین من آره. بیمارم میخوام پیله کنم. آه. اینجوری نیستش که.
نه کلا اینجا من یه چیزایی نوشتم علی جان زحمت کشیده و اینها، که شما گفتین که ایرانی با خود حرف کاری ندارد، فقط از حاشیه ها آویزان میشود و در این حاشیه بازار هم گلاویز شدن و توهین کردن و کتککاری بخش مهمی از ماجرا است. یا مثلا گفتید یک جایی که ما همیشه دوست داریم که بپریم سر صف، ایستادن در صف آزار ما میداد، برای جاهل افت دارد. نامش هم زرنگی است. اینه، من خیلی موافقم باش. اینه، من خیلی باش موافقم.
اونای دیگر موافق نبودی؟
نه بعضی رو بیشتر موافقم. آخه این که الان
هم مثلا تجربه کرده باشی.
بله. نه آخه منم این که آره در حاشیه
بخشش تجربه کردی دیگه.
بله من خودم قربانی حاشیه هستم. من میدونم آره. چیکار کنیم؟
چرا اینجوریه؟
چیکار کنیم پس؟
چرا اینجوریه؟
واقعا چجوری درست شد؟ آیا درست شدنیه؟ چیکار کنیم؟
من فکر میکنم غیبت عشق بین ما مسئله مهمیه.
غیبت عشق.
آره ما همدیگه رو دوست نداریم فکر میکنم.
خودمون هم دوست نداریم آخه.
لابد دیگه. برای اینکه از اونجا شروع میشه دیگه.
بله.
باید خودت دوستش رو بشی تا بعد دیگری رو بتونی دوستش رو بشی.
به خودمون احترام یعنی نمیگذاریم.
فکر میکنم نمیذاریم.
به چی خودمون باید احترام بذاریم؟
نه به هر چه که هستیم.
گوشمون به هوشمون.
با هوشیم خیلی.
آخه از اون طرف ولی ادعاهای زیادی هست اون وقت. من آنم که رستم با بعد دیگه.
بله.
اون انشای معروفه که گفتم همیشه آماده داریم دیگه.
درست.
خب چرا چرا کوشش نمیکنیم که دست کم کمی شبیه اون انشا باشیم؟
بله.
کار سختی نیستش که. آقا کار سختی نیست آدم خودش باشه. شما فکر می‌کنید کار سختیه؟
به نظر من کار شجاعانه ای اتفاقا. به خاطر اینکه شما یک وقتی می‌خوای خودت باشی یعنی تو باید ضعف‌ها و قوت‌های خودت رو میولند نشون بدی. ولی ما یاد گرفتیم یعنی جامعه ما رو از کودکی این ادویکیشن تعلیم و تربیت به ما اینجوری یاد میده که آقا رفتار اجتماعی یعنی یه سری ماسک های شما باید داشته باشی در روزانه بزنی که بتونی که این جرنی روزانه تو سفر روزانه رو به بقای خود ادامه بدی و تو شرایط متفاوت بتونی منعطف باشی و اینها. ولی اگر بخوای خودت باشی خب قطعا همه دوست ندارن که اون قسمت دارک و سیاه شما رو ببینن.
خب نتیجه‌ش هم همین است که هست دیگه.
بله.
راجب
دارک و سیاه صحبت کردم آقای قمبری. این یک درد عمیقی در یک جایی در زندگی شما بوده؟
حتما بوده.
آره و یک مثلا آهنگ بوی گندم اون ببین دیگه از این من فکر میکنم که سری آهنگای عاشقانه هست سری آهنگای غمگین هست یک از یک جای شروع میشن مثلا اون از منهای ده منهای بیست شروع میشه از لازه مود کلی و در حالا در طول ترانه میشه منهای هشت میره پالا پایین میشه در ولی همون زیر صفر میمونه که شما در نهایت اون حس غم و اون گریه میکنی به هاش و اینها. این بوی گندم از منهای 360 شروع میشه و من با خودم داشتم میگفتم که آقا این شهر قمبری این بازتاب اجتماع اون موقع خودش و حال روز خودش بوده. چه شما کجا بودی اونقدر دارش بوده که این آهنگ شده محصول خلاقیت واکنش شما به مسائل پیرامونت؟
ترانه مثل بوی خوب گندم با درزا گرفتن این که من مثلا چند سالم بوده؟
21 ساله.
برای اینکه علی جان داستانهای من از خودم بهتر میدونه. خب یه بچه اینطوری که پشت سرش تجربه انگلیس و اینا هم هست دیگه یعنی دنیا رو هم دیده دیگه
دنیا رو دیدیم بعد برگشت اومدین
یعنی بخش دارک خودش رو هم میشناسه همه رو میشناسه.
بله
چون دوست داره که بشناسه.
بله بله ولی ببین این خیلی غمگینه این آهنگ.
اصولا کارهای ما غم‌انگیزن.
نه حالا اون برنامه میشه تو این برنامه راجع به این ملانکولی شرقی ما که ما بهش عادت داریم و دوستش داریم و اینا با گریه حال میکنیم و راجع بهش صحبت کردم ولی این دیگه خیلی دیگه
و جالبه که خود شاعر میگه نباید مرثیه‌گو باشم واسه خاک تنم یعنی با اینکه روایت میکنه ولی نقبا به خودش میزنه.
بله
و در نظر داشته باشید که من الان اون جوان 21 ساله که نیستم که
نیستن.
من یک زندگی دیگری رو هم تجربه کردم.
بله.
وقتی که من این ترانه رو نوشتم اولا فکر می‌کردم که سیستم خوشش خواهد آمد برای اینکه من دارم شرق و با غرب روبرو می‌کنم و میگم شرق اینه و تو این بلا رو سرش آوردی. وقتی که امروز همچنان بعد از چند دهه می‌شنوم که کسانی بدون کمترین شناختی میگن آقا همینا بودن که ما رو بدبخت کردن انگار که مثلا با ترانه از این دست ما رسیدیم به حضرت آیت الله. خب یعنی این که همه داستان رو اصلا نشنیدن.
بله
نمیدونن دارن از چی حرف میزنند. ولی اون بخش غم رو که اون غم تو موسیقی سنتی ما که اصلا بیداد میکنه، نمیکنه مگه؟
توی گندم مال من، هر چی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هر چی میکارم مال تو.
توی نابود میکنه منو.
درسی که من از این تجربه گرفتم اینه که اگر دوباره من 21 ساله بشم،
بله،
کارهایی رو می نویسم که پر از انرژی و پر از زندگی هم.
جدی میگین؟
آره.
خب آخه میتونستی
این کارو کردم دیگه.
نه نه منظورم اینه که اون
تو این سالها،
نه شما هر چی اتفاقا سنت میره بالاتر انرژیت بیشتر میشه.
همین میگم،
برعکس.
همین میگم، آره برعکس. آره آره
دقیقاً. به آلبوم آخر، آلبوم آخر خیلی
دقیقاً
بی‌نظیره. انرژیش خیلی انرژی جوانانه. و آها اینو می‌خواستم بگم، یکی از ویژگی‌های شما آقای قنبری اینه که نسبت به این دوستان ما که همسن سال شما هستن، لژندن مثل شما، شما خیلی آپ تو دیت تر هستی، به امروز تر هستی.
چون کار میکنم دیگه، اصلا بدون کار امکان نداره. من از اون فنایی هستم که وقتی میگن فردا بلان آرتیستی که دوستش داری کار تازه منتشر میکنه، تو فردا نمیخوابم واقعا.
کی کدوم آرتیست بود مثلا؟
هر کدومشون، پال مکارتنی، هر کس، لژندا، آدمایی که دوستشون دارم.
بله.
میخوام بگم که اینقدر برام مهمه که وصل باشم، که ببینم اون بزرگی که دوست میدارم الان کجاست، چه میکنه. این کار ما معمولا نمیکنیم، اصلا نمیدونیم کیه، کی کجاست، کی چه میکنه، کی چه کرده در گذشت.
از این جدیدا چی؟ از این غیر از حالا اون نسل شما که شما میگی، چون پرسیدم ازت چی گوش میدی قبل از برنامه، گفتین که همونایی که همیشه گوش میدادین.
ببین دیگه، استانداردی داری الان در زندگیت که اونا رو خوب رعایت میکنی دیگه. من اگر که میتونستم جانشینی برای مثلا کوهن پیدا کنم، خب پیدا میکردم حتما دیگه، ولی لابد پیدا نکردم. معنیش این نیستش که ناامیدم از تولید کار تازه و کار خوب. نه مثلا من کولد پلی میشنوم، خیلی هایی گرم، اما اون وابستگی رو ندارم بهشون.
بله.
من به اون بزرگان که ازشون یاد گرفتم وابستم.
نه آخه برای من مثلا اینجوریه که کوهن، خب آره، خب شما شباهت خیلی زیادی هم به کوهن داری، یعنی از لحاظی که یک کوهن خب خیلی شاعر اول، بعد ترانه سراست، بعد خواننده و بعد اینها، بعد استایل خودشو داره. شما هم در اون مجموعه تو یک فرهنگ دیگه. بعد چجوری میشه که کوهن مثلا میشه کوهن ولی شما خاطر اینکه انگلیسی میخونه؟
تولد محل تولد. دقیقاً آره. دقیقاً. لوئیس بونوئل بزرگ یک روز درباره مثلا همینگوی اینو گفت که آقا اگر همینگوی در ترکیه به دنیا میومد، مطمئن باشید که همینگوی نمیشد. من اینو باور دارم، جای تولد خیلی مهمه برای کارنامه شما و برای سرنوشت هنری شما، خیلی مهمه.
یعنی اگر فکر میکنی که ناراحت ایران دنیا اومدی؟
من ایرانو خیلی دوست دارم، به همین خاطر بابتش خسارت هم دادم دیگه. من مادرمو مثلا الان چند دهه هست ندیدم، علی جان اینو خوب میدونه. ناراحت نیستم که چرا در ایران به دنیا اومدم، ولی میگم ای کاش مثلا در مونپلیه به دنیا میومدم، جنوب فرانسه به دنیا.
یه فرانسوی داری شما؟
آره،
یه فرانسوی تو هست.
من همیشه گفتم من دقیقاً ملاتی ام از شرق و غرب.
بله.
یعنی هم
ولی مثلا منم
شاعر شرقی ام، هم شاعر غربی.
آره. حالا من که در مقام مقایسه نمیخوام بگم، ولی در مقابل مسائل شخصی و انسانی، منم یک ملاتی هستم از شرق و غرب، ولی من بیشتر چیز آمریکایی و انگلیسی و اینا. ولی شما یه فرانسوی داستان، اون کجا میاد؟
خب اون به دلیل تجربه زندگی، تجربه زیسته و نتیجه اون زندگی که منو بیشتر وصل میکنه و بیشتر درگیر اون فرهنگ میکنه. تجربه
این بعضی میگن که البته منم از این چیزی، بعضی ها میگن اینا بدم میاد، خب ولی یک سری دوستان من که موزیک سرشون میشه میگن شرقنبری آهنگ خوبه بر خوش نگه میده.
خب نه اینو من بارها بهش اشاره کردم، حق درستی نیست اصلا. میدونی چرا که
چرا؟
برای اینکه من از تک تک اونهایی که به این نتیجه رسیدند پرسیدم که مثلا من اگر سفرنامه رو میدادم به تو میخوندی؟ جوابش نه است، حتما نه است. چگونه ممکنه وقتی شما آلبومی که برات ساخته شده رو نخوندی، وقتی امانت رو نخوندی، چطور ممکنه اصلا بعد سفرنامه رو بخونی؟ تمام آلبوم امانت که موسیقی زیباش از عبدی یمینیه و شعراش از منه و آقای داریوش
خونده، اونم
درجه یکیه.
اون آهنگ امان از
کمتر شنیده شده.
بله، امان از داریوش.
امان از راه بی‌آبر، امان از شهر بی‌شان، امان از روز بی‌روزن، امان از این همه رازان، امان از باده بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیغ بی دردان. به جای بوسه برگردم، امان از سایه بی سر بر این درگاه دردآور، امان از ناتمام تو، امان ناتمام من، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد تشنه میانه.
چه آهنگی، چه شعری، واه،
مجموعه فوق‌العاده است.
فوق‌العاده است. الان این فیوریت شما از دارش اینه؟
همه آلبومه،
همه این آلبوم امان است. بعد دیگه چه کارهای دیگه با دارش کردین؟ برای دارش چند تا آهنگ ساختین؟ برای دوگوش گفتین از 30 تا.
آره.
حالا نمیخوام، حالا تقریبا
نمیدونم، تقریبا نمیدونم، ولی
تقریبا زیاد.
زیاد دیگه، یعنی از مثلا 15 تا بیشتر.
بعد اون محبوب ترینش برای شما کدومه؟ کدوم آهنگ داروشه که دوست دارین؟
اونجوری نه، ولی خیلی از کارهای همین آلبوم دوست میدارم، مثل تمام ناتمام من.
آه اون چه آقا، من این زنم نمیذارم یا نه؟ نه نه، ولی اونم خیلی آهنگ بی نظیری. حالا از داروش دیگه، با احترام به آقای داریوش و تمام کاری که شما کردین، یه ذره میخوام این دفعه ما با آقای شهرقمری بپردازیم. خب یک آهنگ شما برای واروژان ساختین.
بله بله.
اسمش از قدیس. من میخوام برای ملت یه ذره، اون طنزه که گفتم تو 6-8 بود، اینجا هم تو بحث فیسبوک و اینا هستش.
بله بله
بله. اینو
و بعد بحث فوش دیگه، افیو داره توش دیگه.
آها، اونم صحبت میکنم بجوش. این فقط
به چپمن، خطاب به مارک دیوید چپمن.
بعد اسم این آهنگ هست قدیس.
قدیس.
بعد توی کدوم آلبوم شماست؟ توی آلبوم
نیست؟ آلبوم دیل چسبیده ها، نه حتما هست.
اینه
تنها صدای خودشو که داریم، همینه.
باران عالی جناب، عالی جناب ناب، ترانه خانه رو بازدهی ها دریا، تنهای یک سر در قاب پنجره، اینجا همه بیار، همه از هم بیزار، شبی خوره تاتار، پشته ای از نوار، کشته های بینان، سفره های بیشام، موسیقی
زیباست که فن نداری، شادا باد بزن نداری، تو هم بهشت جان لنن، اما مارک چپ من نداری، مارک دیوید چپ من نداری، چپ من A B C D E F U A B C D E F U.
ببین این A B C D E F U، ولی خب
A B C D E.
از کجا اومد؟ یه آهنگ خیلی معروف آمریکایی بعد از این ساخته شده به اسم A B. میدونی کدوم میگم؟
میدونم.
آره آره، اونم آهنگ جذابیه. خب بذار از رزوم بذارم از اون آهنگی که و خیلی جالبه که مردم مقایسه کنن A B C D E F U شما با اون چه فرقی
رو چاله
این دیگه.
ببین دیگه جای تولد.
آره جای تولد
یکی شنیده میشه یکی شنیده نمیشه.
آره ولی شما خیلی بیشتر از این
بله
چیز
کرد. بله بله سوالها پیش.
ولی آیا من میخواستم داشتم با علی صحبت میکردیم، آیا این یک اصطلاح امریکاییه؟
نه به هر حال یکی از اون چیزهاییست که تو فکر میکنی که کسی دیگه این کارو نکرده. پس برام بسام.
آره خب حالا یک سوال تاریخی من بکنم. شهر جان غیر از شما که خداوندگار ترانه است.
خواهش دارم.
دیگه کی ترانه؟
خداوندگار ترانه. ما یه چند نفر هستیم.
دیگه کیو قبول داری؟
من همه اونایی که کارشون رو به درستی انجام میدن قبول دارم، باور دارم. همه کسانی که به خودشون، به کارنامه‌شون و به شنوندشون احترام میگذارن باور دارم. مهم نیست که اهل کجا باشن، اهل سرزمین من باشن یا نباشن، مهم این است که کارشون رو و نه خودشون رو جدی بگیرن. و خب در ترانه پارسی، خب همکاران خود من که تقریبا در یک زمان کارمون رو شروع کردیم، همه اینجوری هن. یعنی اونایی که من بهش اشاره کردم کارنامه دارانی هستند که برای خودشون و شرمندشون و کارنامه‌شون ارزش قائل.
حالا سوالم یه جور دیگه بپرسم، یه ترانه خوب فارسی که خودت شما نگفتی کدوم؟ از جدیدیا بشه بهتره، از این بچهای جدید دارن ترانه میسازن، آیا وجود داره واقعا؟ یه داره به قهقرا میره همیشه.
من امیدوارم که همیشه اینطوری باشه، یعنی امیدوارم که استعدادهای تازه از راه برسند. اما نمیدونم، شاید من توقعم زیاده یا به برشکل نشنیدم. میان اونهایی که شنیدم کارهای مندگار نشنیدم. برای اینکه مندگاری خیلی مهمه دیگه.
بله.
اینکه بمونه دیگه.
آیا کسی هست شما تحت تاثیر خود بدونی در این آدم ها، یا کسی که شبیه شما باشه؟ حالا شبیه شما که با ویژگی خاصی که داری نیست، برای اینکه من احساس میکنم شما هم شاعر و ترانه‌سرا و خواننده به شدت بی‌نظیری هستی که کمتر در موردش صحبت میشه، یعنی کمتر در مورد اینکه شاعری خواننده، مثلا در مورد خوانندگی کوهن کتاب‌ها نوشتن، خب در حالی که اونم زمانی که شروع کرد رفت پشت مایک ملت گفتن آقا این چیه، این که چه صدایی، این چی میگی تو، میدونی؟ ولی در مورد
همینطور بود. آره. همین رفتار رو با مثلا شغل از نبور داشتن، همین رفتار رو با ژاک برل داشتن. بر بر. که آقا اصلا تو هم تو زشتی، هم بعد بیخونی، هم بعد صدایی. ولی خب
بله
اینجوریه دیگه، انسان امروز که انسانی است که ما فکر میکنیم میشناسیمش، اینجوریه که زود هول میشه، زود میخواد ابراز احساسات کنه، حالا چه مثبت چه منفی، و ممکنه اون وقت، یعنی این خطر وجود داره که خود کار رو نشنوه.
بله.
زیبایی هاش رو کشف نکنه. و خب این مشکل هست دیگه، همیشه هست.
خب الان چی کار میکنه شهر عزیز؟ چند سالته؟
کار میکنم. من 1950 به دنیا اومدم.
50؟
1950.
که میشه 1329. هم سن پدر من هستی شما.
ببین بس من زیب پدر باید من احترام بذارم.
من بیشتر از اون احترام میذارم. پس شد چند سال؟ 75؟
نه هنوز نه
74.
73-74 دیگه
ریاضیمون خوب نیست.
من اصلا من که سوتم ریاضی هست.
اگه از من بپرسی چند سالته، من میگم مثلا 18-19 سالمه همچنان. معلومه آخه چطور ممکنه 18-19 سالت نباشه و خروجیت اینایی باشه که الان شنیدیم؟
بله بله مطمئنم.
این کودکی رو کش دادن فکر کنم اینجا دیگه جواب میده.
کودکی گفتی، کودکانم یکی از ماندگارترین ترانه های ایران.
نوروز بدون کودکانه سر نمیشه.
خیلی ها نمیدونن که شما این کودکانه رو دو خوندی و ورژن شما فرق میکنه.
دقیقا فرق میکنه.
آره. یه چیزای راجبه الی توشو بایدم.
اون بخش تبعیده که بهش اضافه شده و بخش هایی که منو دیگه آزار میدن برداشته شدن. مثل چادر، چیزایی که تو متن اصلی هست.
این کدوم ورژن الان من گذاشتم؟ این سال 2000.
ورژن سال 2000 با تنظیم اتابک سوهیلی.
بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صفره نو، بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگیم رو در میکنم.
حالا اگه اشکال نداره من یه ذره بزنم آخرش قسمت الیش
میادم. درزه میدونی که سپر یه ویدیو زیبا از این ساخته.
همین سپر خودمون
همینجا در دل دانتان.
فکر سرد حافظه در شب تبعیدی، عکس حفظین زرد و پاره ته اخمه چمدون، بی بال بی سر یه فرشته میگه Welcome to LA.
ببین این که مردم رو برمیداری از کجا، خب بعد من اینجا نشستم دارم عید و فلان، بعد یه دفعه یک طنز میندازی وسط که خیلی چیز نیست،
خودت وارد صحنه میشی، خودت وارد قصه میشی.
نه من سورپرایز میشه، سورپرایز میکنین ملت رو، یعنی میگه یه دفعه اصلا انتظار نداری، چون همه فکر میکنن آقا این داره اینقدر ایموشن میذاره، اینقدر جدیه، این همه ترانه است، این همه شعره، این همه فلان، یه دفعه میگه واسه یعنی میدونی این که آها داشتیم راجع به اون چی صحبت میکردیم، راجع به کوهن.
بله بله.
راجع به اون آهنگ Moving On یادتون باشه، من فکر می‌کنم این شباهت یک چیز اینجوری در مورد شما و کوهن وجود داره که اونم اینجوری که یک داستانی رو بیلد اپ می‌کنه، می‌سازه و آخرش میگه که بعد یک چیزی تهش می‌ذاره که تمام اون داستان رو میگه شوخی کردم. میگه که داره با خانمه به هم می‌زنه یا با هر لاورش، بعد میگه این ما دور تصمیم گرفتیم که Moving On کنیم مثلا دیگه، ولی آخرش به اون اصل کاری که می‌رسه میگه که آره وی مووینگ اون، هوز کیلینگ هو، هوز مووینگ اون، هوز کیلینگ هو.
و اینو همیشه داره دیگه.
آره
بزرگ همیشه داره.
آره اینو اگر که بتونم باز پیدا بکنم مووینگ اون، خیلی حالا ملت برن خودشون گوش بدن دیگه، ولش کن. ولی به نظر من خیلی
نکته مهمیه
که این شما هم این شواهد رو در این قضیه حالا بذاریم دیگه، اینقدر حرف زدم راجعش. این ولی اون اثر اون زمان چیز اون جزیره یونانی که توش بوده، این توش اثرش هست.
این دایره است که بسته میشه.
بله بله.
I loved your face, I loved your hair, your t-shirts and your evening wear. As for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone. Now you're gone, as if there ever was a you who broke the heart and made it new. Who's moving on? Who's kidding who?
اینه Who's kidding who تمام چیز. ولی حتی راجب تنز در کار شما و کوهن هم مثلا یه آهنگ دیگه داره کامنت فکر کنم اینه که میگه که راجب کریتیکاش حرف میزنه، فکر کنم اینه نه؟ آه میگه که It was almost like the blues. از اینجا میزنه.
Oh yeah yeah yeah.
اینجا میگه I have to die a little.
Yeah, I have to die a little.
I have to die a little between each murderous thought. Yeah. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing and there's all my bad reviews. The war
آره مثلا میگه آقا there is torture, there is killing and there is all my bad reviews. یعنی اینم اون طنزه. تو فکر میکنی آخه معذرت میخوام، تو فکر میکنی این وقتی راجع به شکنجه و جنایت داره صحبت میکنه اینو میکنه هم در دنیا در بشریت این غم دنیا روشه، اونا هست در غزه لبنان فلان و این نقدهای منفی که برای من مینویسن برای کارهای من بی نظیره. شما میفرمودین
زمین یه جا داره میگه من نه راستم نه چپ، امشب خونه میمونم.
اونم بس یا اون آهنگ Democracy is coming to the USA. اونم آهنگ قشنگ
کدومه؟
نیست همش. پس شما تحت تاثیر کوهن بودی خیلی.
من کوهن رو همیشه دوست داشتم از آغاز، از آغاز تا به آخر. حتما. مگه میشه دوست نداشت؟
نه من که میدونم نمیشه. من میخوام ببینم که این حالا دنبال شاههای این
ولی نه
میخوام ببینم این پدیده شایان انبری چی درست شده.
از پدیده است از خیلی چیزا درست شده.
خب همین بیا حالا کوهن دیگه چی؟
بیتلز.
مثلا تو بیتل ها
یعنی درس هایی که از اونها گرفتم بغل تمام اینایی که تو پانتئون من هستن اون بالا اینا بخشی از منن.
بعد توی ادبیات چی؟ حالا از موزیک میام بیرون تو ادبیات، تو شعر.
ادبیات خود لورکا از همه مهمتر. بعد از لورکا به اندازه لورکا کسی رو دوست ندارم. ولی خب خیلی ها رو دوست میدارم مثل پول الواغ. همه باز گفتم وقتی که میری مثلا به سمت ادبیات فرانسه مگه میتونی اون بزرگان دوست نداشته باشی؟ اصلا نمیشه، غیر ممکنه.
توی مثلا سینما بونوئل صحبت کردنش دیگه
بونوئل رو دوست دارم، تارکوفسکی رو از همه بیشتر دوست دارم، آنتونیونی رو دوست دارم، ویسکونتی رو. یعنی باز دوباره آموزگاران.
بعد توی بکت هم که راجبش حرف زدین
در حتما
تو تئاتر دیگه که مثلا یونسکو هارل پینتر
خیلی زیاد خیلی زیاد بعد از بکت، حالا بعد و قبل که نداره واقعا، ولی پینتر برای من خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی.
و تو نقلاج پیکاسو هم یه چیزایی گفتم، پیکاسو رو فکر می‌کنم دوست دارم.
پیکاسو رو نه به اندازه دلی، دلی رو
دلی رو دوست دارم. ولی راجع به پیکاسو هم علی جان، راجع به پیکاسو هم چیزی گفته بودن.
آره خب حرف که زیاد زدم.
بله.
نه الان من
با نمک‌ترین حرف خود دلیه که میگه پیکاسو مسئول زشتی در نقاشی است.
نه شما گفتین که پیکاسو بزرگ میگفت 10 سال کوشیدم تا مثل رافائل زندگی کنم، یه عمر صرف این شد تا مثل بچه ها نقش بزنم. ما آدم ها تا بچه ایم پریم از شعر و حس و زیبایی، وقتی بزرگ میشیم این همه رو از دست میدهیم. همین است که شاعران و زیبایی آفرینان واقعی برای همیشه کودکند و بزرگ نمیشوند. بزرگ نشدین شما.
امیدوارم که نشدم هیچ وقت. برای اینکه سعی میکنم اون خلوته کمی سالمتر از گذشته باشه، بعد طبیعت خیلی کمک میکنه، اینکه با پسرم هم خیلی کمک میکنه، با اینکه وقتی که مادرش رو از دست میدادیم همه چیز رو از دست دادیم، اما اون کار دیگه، اون کار، اون نظمی که بهش اشاره کردیم، اون باعث میشه که من خودم رو نگه دارم. در همون روزهای وحشتناک کووید 19 که آلبوم سینما رو ساختم، در حقیقت خودم رو نجات دادم دیگه با اون کار. بنابراین کار خیلی مهمه.
حالا من یه چیز، یه حرف جنجالی بزنم اینجا، توی تمام من اون فیوریت آلبوم منه.
برای منم همینطوره.
آره
برای منم همینطوره.
به نظر هم پروداکشنش، هم شعرش، همه چی پخته تر، همه چی با چفت و بست
خیلی
بیشتر.
خیلی وقت گرفته به همین خاطر.
بله بله.
به همین خاطر. 4-5 سال وقت.
بله. بعد پس الان شما یه دونه کارگاه ترانه‌نویسی هم دارین.
بله بله.
اون چه جوریه داستانش؟
داستان
مثلا من اگه بخوام بیام
جور دیگه شما که
نه مثلا یکی اگه بخواد بیاد
نه آره آدرسی هست وارد میشن
یعنی تو باید بیان فیزیکلی تو خونه شما
نه خونه نیستی آنلاینیم آنلاینیم بیشتر بچه‌هایی که اونجا هستند بچه‌هایی هستند که الان سال هاست که با منه خیلی هاشون سال ها واقعا یعنی مثلا بیش از 10 سال
الان یکی بخواد بیاد اسم بنویسه باید بیاد کجا؟
آدرس دقیق رو من باید بعدن بدم اما خلاصش اینه که برای اینستاگرام من
پیام
بدم
آره خلاصش شر رو کم کن خلاصش اینه که دی ام بفرستین برای آقای نمبری توی اینستاگرامش اگر فکر میکنین که استعداد ترانه نویسی دارین دیگه چی درست
میدید؟ اصولا اگرم نخوان ترانه بنویسن اما این کارگاه فقط ترانه نیست کارگاه هنره که درباره هر هفت هنر حرف میزنیم و همه تجربه شخصیم رو قسمت میکنم با بچه ها کار میکنیم متن مینویسیم
متن ترانه یا
همه کار میکنیم
همه کار میکنیم
آره.
چند نفرن الان؟
بین مثلا 45 نفر در حالی که مثلا باید 5000 تا حداقل آدم باشه
این باز برمیاریم به همون داستان جبر جغرافیایی
ولی خب همینه دیگه همینه در ایران هم رقم ها همینه
شاید راضی هستی از زندگی خوشحالی الان الان دیگه اون بوی گندم الان عمرم بتونی بنویسی بوی گندم تموم شد
آخه اصلا من الان هیچ علاقه ندارم که بوی خوب گندم رو دوباره بنویسم
خب ولی یعنی منظورم که از لحاظ روحیه ای در شرایط
روحیه من روحیه سینماه روحیه من روحیه سینماه این که آیا خوشحال هستم یک روز خوشحالم یک روز خوشحال نیستم مثل همه این که کاش بهتر بود خب معلومه مثل همه باز دوباره شما دوست نداشتی
من چرا به خدا من خودم رسانی... بهتر بشم
اون رسانه‌ای که خودت دوست داری کار میکردی
من رسانه‌ای داری... که دارم دوش کار میکنم دوست دارم واقعا یعنی علاقه
حتما
من
دوست داری که ادامه
بله
دادی
بله بله سال هاستم هر هفته من دارم برنامه برای نشر میکنم
خیلی
بله.
کار مهمیه
البته هفته دیگه یه خبری هم من اینجا بدم از ملت هفته دیگه آخرین برنامه ما از این برنامه خواهد بود این برنامه تموم شد ولی امیدوارم که یه جوری بتونم که این برنامه رو ادامه بدم هنوز
پس هنوز فکر آخر رو نکردی؟
نه هیچ وقت فکر آخر بانه من همینجور میپرم آقای قنبری توی آب
عالی.
بدون این که بدونم عمقش شد بعد بعد فقط معمولا دوستانی دارم که از این یارو ها میندازن
عالیه
آره که از این تیوب میندازم من نجات پیدا میکنم دوستای خوبی دارم من
این خیلی خوبه
اینو میدونم
این بزرگترین ثروت
شهر جان ما دیگه وقتمون داره به اتمام میرسه علی جان تو اگه حرفی نداری حرف جدی و جذابی اگر هست بگو و الا
اگر نیست که رفاقتونو به پایان
نه فقط صحبت به حال روحیه دوران جوانی شهریار جان بود تا همین امروز که در واقع خیلی با تراوت تر شدن سال به سال یک بیتی از ترانه شهریار جان به ذهنم رسید که نترس از این سیاهی تو شب تابی مگه نه نترس از مرگ دریا خود آبی مگه نه
سیارانی
در این حال بد بد بقیهش خودتون بفرمایید
من و تو خوب خوبیم من و تو شرق و غربیم شمالیم و جنوبیم
این کدوم آهنگه؟
با صدای داریوش شب تاب
حالا من میخوام برنامه رو با صدای آقای قمری تموم کنم یک آهنگ محبوب شما آهنگ محبوب خودت چیه؟
شانتو
آخ 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 چقدر من دوست دارم اون آهنگ آفرین من شما با هم دیگه یک بگ نتیجه مشترکی رسیدیم
بالاخره
اینم تو همون آلبوم آخر آلبوم محبوب ما دست شما در نکن خب دوستان عزیز خیلی خوشحالم با من و شهریار و علی اینجا بودین سپهر هم اینجا با ما کمک کرد تشکر میکنم از شما شهرجان راه طولانی رو تشریف آوردین، تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون، امیدوارم که در یک فرصت دوباره بازم ما بشینیم بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم.
حتما.
شانتو، شهریار قنبری و بدرود.
بدرود.
بارون سواری ترانه زنده داری، تو تنها دل نگهدار، عزیز هرچه گیتار، منم شهریار بیار، منم تعریف آوار، منم آه کشیده، منم دست بریده، دلتنگتم شانتو، میسیو میسیو میسیو، دلتنگتم شانتو، میسیو چک 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 چکی سر داده نابدون، چه ترس و لرزی داره بیل مجنون، چه حق 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 حقی داره قناری، که سرده سردی و نفس نداری، دلتنگتم شانتو، miss you miss you miss you، دلتنگتم شانتو، miss you miss you miss you، توان ممام شانتو، miss you miss you miss you. موهای تو پر از موگه، پر از شبنم،
تپل پایین با دریا گریه کنم، کنج صدف مرواریدوار بی صدا گریه کنم، در غزلگردی های تو تا سمفونی آبی سوگ مشکوک سازها را یک جا گریه کنم. هزار سال دلم میخواست با تن تنها گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با من تنها گریه کنم. دریا 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 شهوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 شهوب شد که مرا باور کردی، دریا 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 شهوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی.